بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه عرض کتاب و تمتعه فیها طویلا. شام ولادت سراسر سعادت جوان رشید حضرت سید الشهدا علیه السلام حضرت علی ابن حسین، جهت عرض تبریک به ساعت مقدس امام زمان ارواح نافدا صلواتی مرحمت بفرمایید. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین. طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. جا داره که ابتدای مجلس یاد کنیم از همه اموات، به ویژه کارگران رنج دیده حادثه واقعا دلخراش آزاد شهر گلستان. خدا رو قسم میدم به حضرت سید الشهدا علیه السلام که روح همه اونایی که حکم شهیدم دارن، چون پیغمبر فرمود کسی در راه نون در آوردن و لقمه حلال به خصوص برای زن و بچهش در اون راه از دنیا بره، حکم شهید رو داره. خدا را قسم میدم با آبرو زهرای مرضیه که روح همشون با روح سید الشهدا و اصحاب و شهدای کربلا محشور بشه انشاءالله، به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امشب شام میلاد حضرت علی اکبر رو به حمد الله اکثر مستمعین جلسه ما از قشر جوانا هستن و اینم واقعا یکی از الطاف خفیه اهل بیت علیهم السلام جلسه ماست که اکثر بچهای جلسه ما تقریبا دیگه از سن 10-12 سال تا حدود مثلا 40-45 سال تقریبا اکثرا تو این سن هستن و اینم لطف اهل بیته که چنین قشری استقبال دارن به جلسات اهل بیت و استقبال میکنن. حالا چون این روزم که نامگذاری شده و درستم نامگذاری شده به نام روز جوان، موضوعی که امشب میخوام تقدیمتون کنم پیرامون جوان از نگاه قرآنه. خیلی بحث امشب رو تأمل و دقت داشته باشید برادر و خواهر، رو که از دید قرآن، از نگاه قرآن چه جوانی مفیده. یه سری جوان ها هستن مخلصن، خیلی مثلا اخلاص دارن ولی مؤمن نیستن. اخلاص داره مؤمن نیست. مگه آقا فرقش چیه؟ فرقش اینه که طرف قلبن خیلی توکلش بالاست، قلبن خیلی توسل میکنه، قلبن خدا و اهل بیت هم دوست داره، ولی کن به درد بخور نیست، یعنی تو عمل نشون نمیده. اما کسی که مؤمنه هم قلبن هم ظاهرن و هم باطنن عرض می شود که ایمانش رو به مرحله ظهور و بروز میذاره. حالا از نگاه قرآن یه جوون مؤمن مخلص مفید، یعنی یک مؤمن یه جوون به درد بخور، 5 تا ویژگی داره. من امشب روی این 5 تا ویژگی میخوام صحبت کنم، منتها قبلش من باب مقدمه یک نکته عرض میکنم رفقا. جوونی مهمترین دوران عمر هر کسیه و میدونید، حتما هم شنیدید، یکی از سوالاتی که شب اول قبر میکنن از عمر آدمه و یکی دیگر از سوالات از جوونی، یعنی گل عمر انسان میپرسن. یه سوال میپرسن، میگن آقا یه پرینت بیار از کل کارا که تو عمرت کردی، بعد میگن یه پرینت جداگونه بیار از قسمت جوونیش، چون جوونی 3 امتیاز داره که پیری و کودکی نداره، 3 ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که جوونی زیباترین فصل زندگیه، یعنی آدم جوون هم خودش خوشگله، هم آرزوهاش خوشگله، هم علاقه هاش خوشگله، هم آمالش خوشگله. آمال یعنی اون همون آرزو رؤیاهاش. پس زیباترین فصل زندگی. دوم حساسترین فصل زندگیه، یعنی کسی که جوان میشه احساس استقلال، احساس عزت، احساس بزرگی، احساس شخصیت. کودک اینجوری نیست. میبینی طرف بچه است، مثلا 5 سالشه، 2 دقیقه دعوا میکنه، 2 دقیقه دوسته با همون کسی که دعوا کرده، چون چیزی به نام عزت و استقلال شخصی تو این حرفا رو متوجه نمیشه. یا یکی مثلا پیرمردیه، سنی ازش گذشته، کسی حرفی بهش بزنه تو خودش میریزه، میگه این بچه است نمیفهمه، تو خودش میریزه. اما جوون اینجوری نیست. آدم تا تقریبا از 14-15 سالگی علاوه روانشناسی عرض میکنم اون روحیه استقلال شخصیت میگیره تا تقریبا 40-45 سالگی، تقریبا همون دوران جوونی که طولانی ترین فصل هم هست. از کودکی بیشتره، پیرمردی هم بیشتره، تقریبا 20 سال میشه با کم و بیشش. اون موقع دیگه نه، میبینی طرف 20 سالشه، 18 سالشه، 25 سال، 30 سالشه، کسی یه حرفی بهش بزنه بگه بالا چشمت، ابروه سری واکنش نشون میده. چرا؟ چون حساس ترین فصل زندگیه. و سوم توانمندترین فصل زندگیه. توانمندترین. بازو و قوای جسمانی انسان قویه. دقیقاً یک دوره قوی بین دو تا ضعف. ضعف کودکی و ضعف پیری. مرحله وسط، ستون وسط، ستون قدرت، ستون جوانی. این سه تا ویژگی که دوران جوانی داره، زیباترین فصل زندگی، حساسترین فصل زندگی و توانمندترین فصل زندگی. به خاطر اینه که امروز هم دشمنای شیعه دست گذاشتن رو قشر جوان. من مثلا تک و توک آدمی دیدم مثلا 50 سالش بشه بگه میخوام دینم رو عوض کنم، چون آدمی دیگه سنش از 40-45 سال بره بالا نوعاً دیگه چی میگن انعطاف پذیر نیست، خیلی کم میشه. ولی این طرف 20 سالشه، 30 سالشه، 18 سالشه، 17 سالشه، سری ممکنه با یه مقاله گول بخوره، با یه سخنرانی فریب بخوره، با یه کانال گول بخوره، با یه شبکه ماهواره‌ای اعتقاداتش عوض بشه. به خاطر همین اکثر قولهای رسانه‌ای در دنیا که دارن کار میکنن بر علیه مکتب تشیع، سرمایه‌شون اکثرا گذاشتن رو قشر جوونا. حالا بگذاریم، قرآن برای جوون مؤمن موفق به درد بخور 5 تا ویژگی معرفی کرده. من این 5 تا ویژگی رو از قرآن درآوردم خدمتتون عرض میکنم، خیلی شنیدنی، دقت کنید. آخرش میخوام نتیجه گیری بکنم که هر 5 تا ویژگی در جوونی که امشب براش جشن تولد گرفتیم هست، یعنی آینه این 5 تا ویژگیه حضرت مولانا علی اکبر علیه السلام. اولین ویژگی مؤمن، جوون مؤمن یا به عبارت دیگه جوون مرد، در قرآن در داستان اصحاب کهف اومده. حالا اصحاب کهف چند نفر بودن این اصلا مهم نیست. من نمیدونم چرا بعضیا دنبال یه سوالاتی هستن که نه دنیاشونو درست میکنه نه آخرتشونو. هی پیام من میده اصحاب کهف چند نفر بودن. خب من چه میدونم چند نفر بودن؟ حالا 5 نفر بودن، 7 نفر بودن، 100 نفر بودن، این چه مشکلی از تو یا از جامعه حل میکنه؟ بعض وقت آدم یه سوالاتی از بعضی دوستان میشنوه که آدم روش هم نمیشه بهش بگه برو حتما این تست IQ بده، روش نمیشه. مثلا اومده از من میپرسه که خیلی جدی ها، مثلا میاد میگه که جنس چوب کشتی از نوع چی بود؟ حالا نمیدونم مثلا MDF، نمیدونم عرض میشه چوب جردوه، چوب سیب، بادوم، چه میدونم چه چوبی بود. حالا چه مشکلی حل میکنه؟ من مصرانه دنبالشه که جنس اون چوبه مثلا از چی بوده. متاسفانه خدمت شما عرض میشه به اون بند خدایی گفتن که آقا قرمه سبزی رو با چه غی می نویسن، با قاف می نویسن یا با غین؟ گفت مهم نیست با چی می نویسن، پرگوش باشه. حالا میخواد با قاف بنویسن یا با غین بنویسن؟ بعضی سوالات واقعا بچه اصلا به درد دادم نمیخوره، اصلا دنبال این سوام نباشین. اومده من میگه همین هفته پیش میگه ارتفاع عصای از موسی چقدر بود؟ ارتفاع از موسی، من عجیب فکر میکنم آخه اصلا بعضی سوالا به مخ اجنم نمیرسه که مثلا حالا حضرت موسی اون. بعد جالب اصلا قرآن هم نگاه کنید اصلا این جزئیات دقت نکرده، چون مهم نیست. هر جا هم که قرآن به جزئیات دقت کرده قطعا لازم بوده، یعنی به درد بخور بوده، یه فایده ای داشته. اما اینکه مثلا حضرت یوسف و چه ساعتی تو چاه انداختن، این اصلا مهم نیست. قرآن هم اشاره نکرده به اینجور مطالب. خب بگذاریم، داشتیم میگفتیم 5 تا ویژگی داره جوان مؤمن از نگاه قرآن. قرآن معمولا اکثر جا وقتی میخواد یک جوانی رو معرفی کنه با کلمه فتا معرفی میکنه. فتا یعنی جوان مرد در زبان عرب. منتها تو روایات ما جوانان رو با واژه شباب معرفی میکنه. شباب در روایات فتی در قرآنه. اولین ویژگی رو در داستان اصحاب کهف آورده، سوره مبارکه کهف آیه 13، انهم فتیتون آمنو بربهم، یعنی اون اصحاب کهف جوانانی بودن، این اولین ویژگیه که به پروردگارشون ایمان آوردن. از این آیه معلوم میشه که اولین ویژگی جوون به درد بخور داشتن یه اعتقاد، یک ایمان محکم قوی. چون اصحاب کهف تو دوره زندگی میکردن ملت همه از دم بت پرست بودن، اما اینا رنگ عوض نکردن، مثل پرچم نبودن که هر طرف باد بیاد اون ور بریم. بعضی ها هستن دیگه، با این میگرده مؤمن میشه، با اون میگرده مثلا کافر میشه، یه مدل دیگه میشه. با عرض میشود که با عرق خوره میگرده عرق خور میشه، با بچه یتی میگرده یتی میشه. اصحاب کهف اینطوری نبودن، یه چند تا جوانمرد بودن محکم قوی که اینا رنگ عوض نکردن. خدا هم با توجه به این آیه میفهمد که آقا اولین نشونه جوونه به درد بخور اینه که ایمان محکمی داره. برادر و خواهر، اگه امروز من و شما روی اعتقاداتمون کار نکنیم تو مسائل اعتقادی، باور کنید مدیریت اعتقادات ما رو کسان دیگه به دست میگیرن ناخواسته. خبر دارید شیطان پرستا روز به روز فعالیتشون داره بیشتر میشه؟ خبر دارید بهایی ها چی کار دارن تو ایران میکنن؟ وهابی ها، کوروش پرستا، عرفان های حلقه، نمیدونم این انجمن حجتیه، هر روز با شکل های مختلف با طرق مختلف دارن مدیریت اعتقادات من و شما رو به دست میگیرن. کارشون هم خوب بلدن، قلق هر کسی هم بلدن. اون کسی که عشق شهوت داره با کانال های سکسی فریبش میدن، اون کسی که عشق مثلا آهنگ داره با یه سری شبکه‌ها و آهنگای با کانال‌های موسیقی مثلا یه بساطی دیگه اونجوری بهم می‌کنن. بعضیا رو شیطان می‌بینه، دشمن می‌بینه که بابا اینا عشق معنویت دارن، میان با مسائل معنوی فریب میدن. الان ما داریم یه سری کلاهبرداری هستن تو مسائل معنوی. اون همین آقایی که جدیدن پیدا شده خیلی سر صدا هم کرده تو عراق، این سید حمامی که ادعا کرده که من همون یمانی هستم، ظهور کردم که من مارمزون مفصل پتیم بنده خدا رو آب ریختم و مفصلم عرض کردم جواب دادم. الان تو کانال های تلگرام هم زیاد شده، طرفداراش هستن تو قوم خودمون، تهران خودمون، تو خیلی از حتی کشورهای دیگه الان مرید پیدا کرده اون سید حمامی که الان من بهش میگم حمامی. ادعا میکنم اینقدرم ترسوئه که جرئت نمیکنه خودشو نشون بده، اینقدر ترسو. این چجور یار امام زمان سید یمانی که مخفی شده جرئت نمیکنه خودشو نشون بده. خب اینا بساط کلاهبردارا هستن، یا همین انجمن حجتی ها، اینا که مثلا میگن آقا ما شنیدیم امام زمان وقتی ظهور میکنه که گناه زیاد بشه. میگم خب درسته. میگن خب پس دیگه ما هیچ تلاشی نمیکنیم برای امر معروف و نهی از منکر. اینا اعتقادات انجمن حجتی است، حواستون باشه، شاید شما شنیده باشین. برابر میگن ما گناه میکنیم، ترویج گناه میکنیم که آقا بیاد. میگم آخه بی بوته بی سواد میگه اگه گناه زیاد بشه، نمیگه گناه کار که، این فرق میکنه. یه وقتی مثلا یه دیوونه یه خلی مثل صدام پیدا میشه، یه ظالم، نمیگه ظلم که، یه ظالم پیدا میشه، بعد میبینی به عراق حمله میکنه، کشور خودشو چقدر میکشه، به ایران حمله میکنه، به کویت حمله میکنه، تعطیل. یه ظالم کلی جرم انجام میده، نه اینکه من برم خودم ظالم بشم، رفیقامم دعوت کنم، شما هم میاد ظالم بشی که آقا زور کنه. اتفاقا کسی که منتظر مصلحه باید یه حرکتی بکنه. کسی که منتظر مهمانه خونهشو آذین بندی میکنه، خونهشو ترتمیز میکنه، میگه مهمان عزیزی داره میاد، یه حرکتی میکنه. موعود آخر الزمان نمیاد مگر اینکه ناصر براش پیدا بشه، یاور براش پیدا بشه. اینو میخواستم عرض کنم، دارن مدیریت میکنن اعتقادات ما رو. اونی که عشق معنویت دارن اینجوری فریب میدن. الان توی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای یه آقایی به نام، اگر اشتباه نکنم، محمد علی اکبری پیدا شده. کسی بود که 10-20 سال پیش تو برنامه دیدنی ها، دهه 60 یادشونه دیدنی ها رو، میومد شعبده بازی میکرد با ادعای انرژی درمانی. اگر بدونید چه پولی این آقا به جیب میزنه و چقدر هم آدمای ساده باور میکنن. روزی 50 نفرم زنگ میزنم یا ما شفا پیدا کردیم. آواز میخونه، بعد میگه امواج صدای من از طریق ماهواره و تلویزیون شفا بخشه. بعد بچه مردم، بچه 2 ساله مریض فلج، میچسبوننش به صفحه LCD، میگن این آواز بخونه شفا پیدا بکنه. مردم ساده. بعد خب ایشون هم میگه آقا اگر میدونی الان 50 دلار قیمتش، مثلا طرف زنگ میزنه یا مریض دارم یا بخوام آواز بخونم یا اذان برات میخونم، اذانم میگه هر چی شود یه 50 دلار ناقابل حساب ما بریز. ایده هم زنگ میزنم میگن دمت گرم، ما از هم مریضمون خوب شد، با آواز صوت شفابخش داره، خیلی هم مرید پیدا کرده. باورتون نمیشه تو همین ایران خودمون اینقدر مرید دارن، حتی چقدر پزشکا ازشون شکایت کردن بابا این مدرکش تقلبیه. الان خب در رفته و کشورهای دیگه از اونجا تو ماهواره آواز میخونه، بعد میگه مریضاتونو دور تلویزیون بذارید، اگه میخوای زود خوب بشه 50 دلار بفرستید سفارشی شفاش میدم. در حالی که شفا تو دعا کمیل امیرالمومنینه، شفا تو روزه اهل بیته، شفا تو همین مفاتیه، شفا تو خود قرآنه، نه آواز و قرآن و نه امواج ماهواره ای و اینطوری ملت رو سرکیسه میکنن. یا یه کلیپ چند وقتیش واسه من آورده بودن، یا آقای داره روحاب را میره، پسره میگه این به نظرم حاج آقا پیغمبر باشه این. حالا داره رو شما مرتضای هندی الان یه کارایی میکنن که گفتم خوبه تو هندوستان نیستی، مگر یا موش پرز بودی یا گاو پرز بودی، یا یه کارایی اونجا میکنن که چیزی نیست. مگه هر کسی که رو آب را میره یا رو زمین نمیشینه چهار دست و پا رو هواست؟ این مثلا پیغمبر معجزه است. مرتضای هندی از این کارا میکنن. تو همین زندان لنگرو چند سال پیش من رفته بودم کلاس داشتم اونجا، یه زندانی آورده بودن باورتون نمیشه، ایشون استخدام اجنه میکرد، قدرت داشت، درسشو خونده بود، کتاباشو خونده بود، کافرم بود طرف، یعنی رسما هیچ اهل بیت و خدا هیچم قبول نداشت، ولی خب استخدام اجنه، استخدام شیاطین، خلاصه مثلا پول میگیره، مثلا میگه برو مثلا فلان مدرسه تو کارنامه نمره مثلا دورو برده بگم ویزه صفر بغلش بزن، استخدام میکرد اجنه ها و شیاطین و یا شعبده بازایی که مردمو سرکیسه میکنن. اینا زمان اهل بیت هم بودن، زمان امام صادق یه کافری بود از علم از غیب خبر میداد، کافر بودا، به امام صادق گفتن آقا یکی هست از غیب خبر میده، مثلا هر چی شما بپرسی بلده، آقا گفت بگید بیاد. آوردنش امام صادق گفت فردا چه اتفاقی میفته؟ گفت آقا این اتفاق میفته، این اتفاق درست هم گفت. حضرت گفت پشت این دیوار چیه؟ گفت آقا پشت این دیوار اینه اینه، همه رو گفت درست میگفت. حضرت میگفت مثلا داخل این صندوقچه چیه؟ میگفت آقا اینه اینه، همه رو درست میگفت. امام صادق علیه السلام فرمود که خب اینا رو از کجا یاد گرفتین علمو؟ نیچی گفت؟ گفت از مخالفت با نفس. کافر بودا، ولی میگفت مخالفت با نفس، هر چی نفسم گفت گفتم نه، گفت اینو ببین گفتم نمیبینم، گفت اینو بخور گفتم نمیخورم، چون هر چی نفسم گفت گفتم نه، این قدرت رو پیدا کردم. کارهایی که الان مرتضی میکنن، مرتضی نه با مرتضی کارهایی که مرتضی ها انجام میدن، بعض وقتا کلمات من یه کلاسی داشتم یه جایی، یه بنده خدایی بود اسمش احمد بود، گفتم که این احمد آقا خیلی محتاطن، ایشون فکر کردن میگن معتادن، بعد هیچی من محتاط هیچی تقریبا چند ماهی با ما قهر کرده بود، بعدم فهمیدم که یه سوء تفاهمه، من گفتم محتاط چون گفت شما آبرو من رو به خدا، من گفتم چیز، من گفتم معتاد، تو فکر کردی معتاد. خدمت شما عرض میشود که امام صادق علیه السلام پرسیدن که تو چجور به این درجه رسیدی؟ گفت با مخالفت با نفس. دقت کنید، بعد امام صادق زرنگ قلق اینجور آدما دستش، حالا ما باشیم نمیدونیم چی بگیم. آقا فهمود عجب، پس هرچی نفست گفت گفتی نه؟ گفت بله. امام صادق علیه السلام فهمود که خب حالا اسلامو به نفست عرضه کن که دین بیاری مسلمون بشی، این نفست چی میگه؟ گفت خب معلومه نفسم میگه نه مسلمون نشو. حضرت فهمود مگه نگفتی با نفس مخالفت میکنی؟ خب نفست داره میگه نه دیگه مسلمون نشو. در گفت راست میگی، هیچی شهادتی نگفت مسلمون شد، مسلمون شد. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، امروز دشمنان شیعه هم روی این کلید واژه ایمان و باور خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن. چرا الان دیگه حال نماز نداریم؟ چون باورامون کم شده، چون از بچگی برگشتن ما گفتن آقا نماز یعنی معامله با خدا، اگه مشکلت حل شد نماز بخون، مشکلت حل نشد. در حالی که اینطوری نیست، کسی که میخواد باورش رو قوی کنه باید بره دقیق ریشه ای نماز یاد بگیره. آقا من نماز نمیخونم به خاطر معامله با خدا، نماز میخونم باب وظیفه، نماز میخونم یاد خدا، نماز میخونم به خاطر آرامش دلم، نماز میخونم به خاطر اینکه تشکر بکنم از خدا. حاج آقا چیکار کنیم اعتقاداتمون قوی بشه؟ یکی از راهاش اینه که مطالعاتو زیاد بکن، کتاب زیاد بخون تو مسائل اعتقادی. یه کتابی از جوونا حتما بخونید به نام شیعه در اسلام، خیلی خوبه، خیلی ساده و روونم نوشته علامه طباطبایی، به نام شیعه در اسلام. این کتاب رو تهیه کنید، یه به صورت کلی یک زیربنای مسائل اعتقادتون رو مرور کنید، هر کدومشو نفهمیدید پیش یه کارشناس برید، با اونجا متوجه نشدم. ولی مواظب باش که مدیریت نکنن اعتقادات تو. خب این اولین ویژگی که جوان مؤمن داره از نگاه قرآن چی بود؟ اعتقاد محکم، باور قوی. دومین ویژگی از اون 5 تا ویژگی که قرآن میگه در مورد داستان دختران حضرت شعیبه. حضرت شعیب 2 دختر داشت، اینا رو فرستاد برن از صحرا آب بیارن از چاه. حضرت موسی هم اینجا ایستاده بود، حضرت موسی کمکشون کرد، به قول ما دبه رو گرفت، سطل رو گرفت، دلو انداخت و کمک اینا کرد و اینا اومدن قضیه رو به باباشون گفتن. بابا چه جوون خوبی، چه جوون مؤمن متدینی، یک نگاه هم به ما نکرد. حضرت موسی به یکی از دختراش، به یکی از دختراش گفت تو برو صداش کن بیاد. این از این آیه معلوم میشه اونا که میپرسن آقا رابطه دختر پسر تا چه اندازه باید ارمیشن مراعات بشه، از این آیه معلوم میشه که عیبی نداره دختر با پسر صحبت کنه اگر حریم ها مراعات بشه. اگه حریم ها، اگه حضرت موسی مثلا برمیگشت به اون دخترها میگه به چطوری ترم چندی، مثلا اجازه بده سطل من تو داخل چاه بندازم، ماشاءالله خونتون کجاست، کدوم دانشگاهی، اگر از این حرفا میزد خب معلوم بود که آره. اما از موسی علیه السلام دید دو دختر ایستادن، جمعیت مردا زیاده، اومد مؤدبانه سلام کرد، سطل رو گرفت، دبه رو گرفت، خودش رفت آب کشید، تقدیمشون کرد، نگاهشون هم نکرد. این رو این اندازه رابطه دختر پسره که هر همش این هزار تا همایش میذارن. خدا تو این قرآن آورده این همه همایش و سخنرانی. آقا اگه حریم ها مراعات بشه هیچ عیبی نداره. اون دومی ویژگی اینجا سوره مبارکه قصص آیه 25، یکی از اون دخترها اومد. چطوری اومد؟ تمشی الاستحیا، یعنی اومد ولی با شرم و حیا، با شرم و حیا، با عفت کامل قدم برمی داشت. از نگاه قرآن دومین ویژگی که جوان مؤمن داره این که حیا و عفت داره، با ناز و کرشمه نیومد حرف بزنه با نامحرم، درست شد. و امروز متاسفانه در جامعه ما هنجار شکنی از نوع بی حیایی هم فراوان فراوان. یه گروهی بودن تو تهران 2 سال پیش 3 سال پیش بود، اینا مثلا قرار میذاشتن مثلا همدیگه میگفت با همدیگه میگفتن که مثلا 4 بعد از ظهر همه فلان میدون، مثلا میگم میدون آزادی تهران یا میدون ولیعصر، همه مثلا برهنه بشی. الحمدلله خیلیشون هم گرفتن، ولی خب این هنرشکنی از نوع بی حیایی دیگه. و یا الان هم مد شده تو این اینستاگرام که یه جوری تشویق میکنن که طرف با ناموسش عکس سلفی بگیره بذاره تو اینستاگرام، طرف این زن خودشو نامزدش اینجوری بغل کرده با یه وضعی، بعد میگه من و همسر عزیزم یه روز خوب مثلا تو کوههای مثلا اطراف کهک گذاشته اونجا، بعد فکر میکنه کلاسه، فکر میکنه کلاسه، در حالی که قرآن اینا رو دیلیت میکنه از جوون مردی. میگه آقا این در نمیاد، جور در نمیاد با جوونی که مؤمنه، به جوونی که به درد بخوره، جوونی که به قول ما متدینه. یه کانالی تو همین فضای تلگرام تمخیش ادمینش هم دستگیر کردن، این کسی بود که عرض می شود که خیلی هم موفق شده بود متاسفانه، می گفت برید به خانوما، می گفت برید یه جای حساس تو شهر اونجا عکس بگیرید بر ما بفرستید، شجاعتتون رو نشون بدید ما بذاریم تو کانال. طرف مثلا می اومد دم دفتر مراجع تقلید تو قم، روسریش کلا هم داشت یک سلفی مینداخت، مثلا اون بالاش هم میشه بیت حضرت آیت الله عظما فلان، میفرستاد برای کانال. یا مثلا میرفت دم کلانتری ها که شجاعتشو نشون بده، با مامور کلانتری، با ماشین کلانتری یه عکس بندازه شجاعتشو نشون بده. یا اومده بود تو حرم کلا یهو برهنه میشد، تو 1 دقیقه یه عکس میگرفت میفرستاد. اینا یعنی بی حیایی دیگه. حالا ترفنداش هم بلدن، پارسال پیار سال هم بود باز راه انداخت بودن تو همین فضای اینستاگرام و تو تلگرام فضای مجازی، میگفتن خانمای محجبه از حجابشون عکس بگیرن، از هجاب صورت دختر کامل معلوم که فقط حجابش نشون میده. بعد دختر مؤمن متدینه ما به عشق این که مثلا بهترین حجاب رو انتخاب بکنن، کی مثلا چادرش از همه بهتره، کی روسری و مقنعش، کی حجابش کامل تره، یه جایزه حالا بهش بدن، عکس صورتشو میفرستاد پخش میکردن. یعنی دقیقه‌ای بچا داریم بمبارون میشیم و ثانیه‌ای. به خدا بیچاره اون کسی که دم و دستگاه اهل بیت دور میشه. اگه دستتون تو این دوره زمان دست امام حسین بود بود، نبود دیگه الفاتحه، واقعا الفاتحه. علامه طباطبایی در مورد حضرت یوسف علیه السلام میفرماید که حضرت یوسف با سلاح حیا و عفت تونست زلیخا رو شکست بده. بعد خود علامه طباطبایی 24 تا زمینه گناه رو برای حضرت یوسف اسم میبره، میگه حضرت یوسف فکر نکنید کار خیلی ساده ای کرد، 24 تا اسم میبره. میگه ببینید خودش جوون بود، 1-2 مجرد بود، 3 اتاق دربسته بود، 4 نمیدونم تقاضا از طرف خود زلیخا بود، 5 خودش خوشگل بود، 24 تا زمینه گناهو میاره. میگه ولی با اسلحه عفت و حیا گفت زندان میرم ولی تن به گناه نمیدم. یعنی رحمت خدا به اون جوونی که رحمت خدا به شیر مادر اون جوون، حالا چه دختر چه پسری، که اس ام اس یا پیام نامحرم قرضدار و مرضدار رو دریافت میکنه ولی جواب نمیده. رحمت خدا به اون جوون. ولی الان سر بیکاری ببینیم دختره چی میگه، سر بیکاری این پسره چی میگه، به رفیقاش هم میگم میگم سر کارش بذاری، اصلا جواب نده. اگه میدونی مرض داره جواب نداره، میونه مخش مگس داره اصلا جواب نده. نمیدونم حالا من وقتم میرسی که از این مشاوره ها رو بهتون میگم، الان یادم افتاد، حالا کوتاه بهتون میگم از همین پیامک هایی که اینو نمیخواستم بگم، یاد داشتم نکرده بودم که بگم، یه اومد تو ذهنم. چند وقت پیش من یه مشاوری رفتم برای یه بنده خدایی، برای یه دختر خانوم، رفته بود تو خونه، در اتاقو بسته بود، بیرون نمیومد، تازه هم ازدواج کرده بود. این داماد بیچاره میگفت اصلا منو راه نمیده تو خونه دیگه، به همسایه‌ها این داماد متوسل شده بود، میگفت تو رو خدا بیاد بابا این چه مشکلیه، این از من پنج روز پیش خیلی خوب بود با من، خیلی اخلاقش خوب، تحویلم میگرفت، ما تازه ازدواج کردیم، الان رفته درو بسته، درم باز نمیکنه، روزی نیم ساعت میاد بیرون، یه آبی غذا چیزی میخوره، دوباره مثل آدمای شکسته یا خسته میره تو اتاق دارم میبنده. خلاص این بابا شما رفیق بود و زنگ زد و رفتیم، به هر ترتیبی بود خلاصه اون قفل دهان این دختر خانم رو باز کردیم و اطلاعات ازش گرفتیم. گفتیم دختر خانم چی شده، این مشکلی هست فلان چیزا؟ گوجا میگم فقط به بابام نگید. خب گفت من حقیقتش در دوران دبیرستانم خیلی بچه پاک و مؤمن متدینی بودم، یه همکلاسی نامرد داشتم، یه همکلاسی بی‌معرفت داشتم، برگشت من گفتش که انقدر حال میده این پسرا رو سر کار بذاری، یه پنج شماره تلفن جلو ما ریخت، گفتش من پیام بده. گفتم برو بابا من اصلا تو این فضا ها نیستم، اینا رو بدید به آدمای بیکاره که مشکل شخصیتی دارن، اونی که دنبال اون که کم بود محبت داره دنبال اینجور نگاه هاست و پیامه نامحرم، اون به اونا بده. میگه انقدر این رفیق ما گفت خیلی حال میده، بابا سر کارشو میذاری، این اسم این پسر علیرضا است، پیام بده، اینم اسم این مرتضی است، اسم این رضا است. میگم خلاص بابا همون علیرضای پیام دادیم، پیام دادیم، اون جواب داد، ما یه پیام دادیم جواب داد. آقا بگذاریم، یواش یواش بیرون یه قراری با هم گذاشتیم، خوش اون اومد، مهرش به دلمون نشست، یه پنج جلسه رفتیم بیرون، ما هم شیرموز خوردیم و آب هویج خوردیم و خندیدیم. و یه روز این آقا پسر به ما زنگ زد، گفت میدونی که من قسم ازدواج نیتم خیره، میخوام برای اینکه همدیگه رو بیشتر بشناسیم امو تشریف بیارید منزل ما، کسی نیست مکانه. ما هم بلند شدیم رفتیم مکان، آقا پسر تنها. بزرگتران میدونن چی میگم، کوچیکتران میدونن چی میگم. کاری که نباید صورت بگیره صورت گرفت. میگفت داغون شدم، ریختم بیرون. تا دو روز فقط گریه میکرد. تا دو روز. میگفت شب یه پیام خیلی بدی به اون پسر دادم، گفتم تو خیلی ناوردی، تو از اعتماد من سوء استفاده کردی، بماند. گذشت و من تازه این جریانو فراموش کرده بودم تا خواستگار برام اومد، همین آقا پسره. خواستگار برام اومد. با ایشون ما ازدواج کردیم و خیلی هم پر انرژی بودم دیگه، فراموش کرده بودم من که خودم قصد گناه نداشتم، مرد تو گناه بردم. خب تا یه روز این همسر ما برگشت گفتش که امشب همه فامیلا جمعن فلان جا، به قول امروزی میگم پاگوشو دعوت کردن بریم. ما هم خوشحال و کلی تریپ زدیم و به خودمون رسیدیم، رفتیم نشستیم تو مهمونی، تا نشستیم مبه به به مقابل اون کی بود؟ هم آقا پسر علیرضا رو من دارم میگم، به حضرات علیرضا بر نخوره، اسم پسر من نمیدونم چی بود، حالا من اشکان آره محمد بیات. عرضم به خدمت شما که دیدیم آقا پسر رو، میگه اون پسرم انقدر شیاد نامرد بود تا منو دید شناخت، یه جور نگاه کرد، شروع کرد تیک انداختن، با مهمونو حرف میزد داشت من تیکه میداخت. بله زمونه خیلی خراب شده، دخترای پاک ادعا میکنن پاکن، همشون ناپاکن. گفت این جیگر من داشت میسوخت. گفت یو حالم بد شد، به شوهرم گفتم اینجا نمیتونم بمونم. چی به شوهرم میگم قضیه رو؟ چی موندم دیگه. بعد میگه شوهرم هم خیلی آدم منطقی و خیلی مؤدب، از همه مهمونا عذرخواهی کرد، گفت ببخشید حال خانومم خوب نیست، اومدیم بیرون، داغون داغونم دیگه. حالا هر روز تو هر مهمونی باید اون پسر نکبتو ببینم، تو هر مهمونی، خاطر همینه، خاطر یه لحظه پیام دادن، یه لحظه اعتماد، رحمت خدا، بازم میگم رضوان خدا بر خودش و امواتش. کسی که اینجور پیام های شیطانی رو دریافت میکنه ولی اصلا جواب نمیده و بالاتر از اون تو بلک لیست میذاره. این دوم. سومین ویژگی در مورد حضرت ابراهیم علیه السلامه. ابراهیم یه جوونی بود، بت شکن، با تمر، نه که فقط بوتا رو بشکنه، نفله میکرد بوتا رو. سوره مبارکه انبیا آیه 60، قال و سمع نافتن یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتن کی بوتا رو شنیده؟ گفتن شنیدیم جوونی از بوتها به بدی یاد میکرد که به اون ابراهیم میگفتن. از این آیه معلوم میشه سومین ویژگی جوون قرآنی، جوون مؤمن، شجاعتشه. از هیچی نمیترسید حضرت ابراهیم، ریسک پذیریه. بچه ها شجاعتم با حماقت فرق میکنه. اون کسی که مثلا دو ترکه میاد تشخ میزنه، این فکر نکنی شجاعه، این عین خریته، حماقت محضه، حماقت محضه. اون که مثلا طرف میاد مثلا تو شهر 170 تا میره، 180 تا میره، 200 تا میره، حتی بیرون شهرش، این عین حماقته. نگو عجب شجاعیه، این تعطیله. کسی که شجاعت داره قطعا رشادت داره. رشادت یعنی کسی که رشد کرده از لحاظ فکری. حاج آقا مثال بزن ببینیم کی شجاعه. یکی از مصادیق شجاعت عذرخواهیه. طرف یه کار اشتباهی کرده، یه حرف بیهوده ای زده، آبروی کسی رو برده، فوشی به کسی داده، مرد اینقدر عذرخواهی میکنه، میگه آقا ببخشید من اون روز این حرف بیهوده رو زدم، من عذرخواهی میکنم. امیرالمومنین فرمود آدم شجاع چند تا نشونه داره کش اینه، اگه اشتباهی کرد مثل مرد مردون عذرخواهی میکنه، نمیگه نه دیگه به تریپ ما برمیخوره، زشت غرور ما، عزت نفس ما. عزت نفس چیه؟ اشتباه کردی مثل مرد بگو اشتباه کردم. این از مصادیق شجاعته. شجاعت در گرفتن حق مظلوم از ظالمه. شجاعت به اینه که رفیقت میبینه داره تو گناه میفته، جدی بری بهش خط نشون بکشی، داداش یا این قضیه رو درست میکنی رفاقت ما هست، اگه درست نمیکنی دور ما یه خط بکش، شرمنده. قهرم باید نمیکنم که نماز روزه اون باطل شه، ولی باید قطع رابطه میکنم تا که درست بکنی. شجاعت یعنی این، نگی بابا ولش کن ناراحت میشه، میگه این خوشک مقدسه، این حرفا نیست. اما مورد چهارم از اون پنج تا ویژگی در مورد حضرت موسی علیه السلام کجاست؟ اونجایی که خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود برو شاگردی حضرت خضر رو بکن. سوره کهف آیه 66، قال له موسی هل اتبعک. حضرت موسی اومد به حضرت ابراهیم، به حضرت خضر علیه السلام عرض کرد جناب خضر آیا اجازه میدهی جهت علم آموزی در پی شما بیام؟ از این آیه معلوم میشه چهارمین ویژگی جوان مؤمن علم آموزیشه. علم آموزی اوست، در پی دانش رفتن اوست. رفقا سعی کنید تو زندگی حتما استاد داشته باشید، ولو اینکه مدرسه هم نمیری کاسبی، یه استاد پیدا کن. استاد نمیتونی پیدا کنی، بهترین استاد مطالعه است. کتاب زیاد بخونی، ضریب اطلاعاتیت بالا بره. حاجا چه کتابی بخونیم؟ هر کتابی که دوست داری بخون، عیبی نداره. منتها این کتابو قبلش پیش یک کارشناس ببر، از فیلتر ردش کن، ببین به دردت میخوره یا نه. ولی بنده توصیه میکنم کتابم میخواید بخونید، غیر از کتابای درسی که بعضی دوستان محصل ما میخونن، این کتابای تاریخ و اعتقادی رو بیشتر از همه بخونید، به خصوص کتاب تاریخ اسلام. منم به جرئت میگم اگه بخوایم نمره بدیم به جوانای شیعه در مورد اطلاعاتشون پیرامون تاریخ اسلام، به جرئت میگم زیر صفرن. به جرئت میگم چون من تو جامعه هستم میبینم، یعنی سوالاتی که یه سری نوجوانا جوان از من میپرسن انگار اصلا اسمی از خدا و اهل بیت گوشونو نرسیده، یه سوالایی میکنن. اینا رو برو دقیقاً بخون، کتاب تاریخ اسلام بخون، ببین چی شد حکومت 700 ساله مسلمانا در اندلس، یعنی همین پرتغال امروزی، به دست مسیحی‌ها افتاد. در قرن اول مسلمان‌ها 700 سال حکومت می‌کردن در اندلس. اسپانیا و پرتغال یه زمانی همه مسلمان بودن. چی شد مسیحی‌ها اومدن از ما مسلمان‌ها گرفتن؟ کتابو دقیقاً بخون می‌فهمی. با دو تا چیزی که شراب، یکم با فساد جنسی. دخترای طناز و آرایش کردن بین مسلمان‌ها فرستادن. یواش 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 دینشون هم عوض شد. برو کتاب بخون ببین چی شد مغول ها تونستن قدرت پیدا بکنن. تمام کتاب های عرض می شود تاریخی و اسلامی ما رو به رود دجله ریختن، به طوری که مورخی نوشتن که اون موقع انقدر مغول ها از کتاب ما مسلمان ها ریختن تو آب دجله که آب دجله تبدیل مرکب شد، تبدیل به جوهر شد. با کتاب انس بگیر. کاسبای عزیز، کاسبای قدیم مکاسب می خوندن بعد کاسبی را می انداختن، ولی الان نه. الان متاسفانه تنها چیزی که بین ما خیلی قریب مونده بعد از اهل بیت مطالعه کتابه. اما مورد آخر پنجم، پنجمین ویژگی که یک جوان مؤمن باید داشته باشه در مورد حضرت لقمانه. به فرزند جوانش نصیحت‌های زیادی داره. یه نصیحتش در سوره مبارکه لقمان آیه 18 میفهمد ولا تسعر خدک للناس، یعنی از مردم با بی‌اعتنایی رو بر نگردون. معلوم میشه که پنجمین ویژگی جوان مرد چیه؟ خوش اخلاقی است. امام مشتبه علیه السلام فرمود رأس خرد خوش اخلاقی است. شنیدی میگن هر که بامش بیش برفش بیش بیشتر منم میگم هر کس خوش اخلاقیش بیشتر، عقلش بیشتر. درست شد؟ عزیزان این 5 تا ویژگی که امشب خدمتتون عرض کردم تو جوان رشید و با حیای امام حسین یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام کاملا داره نمود میکنه. اولین ویژگی چی بود؟ ایمان و تقوا بود. ایمان و تقوای حضرت علی اکبر به همین مقدار برایشون بس. وقتی سر مبارک حضرت علی اکبر رو وارد کوفه کردن، همه اهل کوفه دیدن جای سجده و پیشونی ایشونه. چند سالش بود حضرت علی اکبر به شهادت رسید؟ 27 یا 28 سالش بود، 18-19 ساله اشتباس ها. حضرت علی اکبر 27-28 سالش بود، زن و بچه هم داشت، اولاد هم داشت. تو زیارتنامه‌اش میخونیم سلام بر تو و اهل بیتت. مثل یه پیرمردی که 100 سال سرش رو سجده بوده، رو مه بوده، پیشونی از دل اکبر جای سجده داشت. دومین ویژگی گفتیم چیه؟ حیا و عفت. در روایت هست اصلا ندیده بودن سرش رو بالا بیاره مگر در مواقع ضروری. به روی کسی خیره خیره نگاه نمی‌کرد. معمولا چشم مبارک از علی اکبر روی زمین بود. احدی ازشون کلام بیهوده نشنید. روانش بیان، عرض می‌شود که صحبت کردنش عالی شیرین. و سوم شجاعت و رزمش. شجاعت و رزمش که دیگه نیاز به توضیح نداره، مثلا دیگه مشخصه. ایشون زبون زد بود در میدان. رزم سلحشوری پرتوان ایشون اصلا معروف بود. رجز خانی از علی اکبر تو مقتل نگاه کنید، دوستان مداح نگاه کنید تو مقتل، رجزی که میخونه یه دورنمایی از شجاعت از علی اکبر رو به تصویر کشیده. یه جملهش اینه، میگه من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم. چه موقع گفت من علی ام؟ زمانی که حساس بودن همه به اسم علی، علی ها رو میکشتن وسط میدون جنگ، گفت من علی ابن حسین ابن علی ام. خیلی رجز قشنگی داره. تو مقتل نگاه کنید، یه جملهش اینه، میگه ای کفار انقدر با این نیزه به سر شما میزنم تا نیزم خم بشه، کنایه از اینکه یه کار میکنم اصلا هم کم بیاره، شمشیر و نیزه هم کم بیاره، ولی من کم نمیارم. اما چهارمین ویژگی که امشب عرض کردیم، علم آموزی جوونه که امام صادق علیه السلام فرمود حضرت علی اکبر بسیار علاقه داشت به فراگیری معارف الهی، سخنرانی میکرد با بلاغت و فصاحت انگار خود پیغمبر داره صحبت میکنه. و پنجمین ویژگی گفتیم خوش اخلاقی که دیگه نیاز به توضیح نداره. چرا؟ چون علی اکبر کسی است که خلقن و خلقن و منطقن اشبه الناس به رسول الله. کیه پیغمبر؟ کسی. قرآن در وصفش میگه انک لعلا خلق عظیم. یا رسول الله تو کسی هستی که بهترین خلق و خو رو داری. این حضرت علی اکبر، الهی قربونش برم، از امام سجاد هم بزرگتره. یادتون باشه علی اکبر این همون آقایی که امشب تولدش، علی اوسط امام سجاده، حضرت علی اصغر هم همون 6 ماهه‌ای که میدونید. منتها اینم بهتون میگم، اون السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین که تو عاشورا میخونید، این امام سجاد نیست، این همون حضرت علی اکبر. این مطلب آقای بهجت فرمود که این علی ابن حسین حضرت علی اکبره و خیلی امام حسین علیه السلام ایشونو دوست داشت، به طوری که روز عاشورا فرمود میخوام آخرین اذانی که میشنوم در عمرم از دو لب مبارک پسرم علی اکبر باشه. قبر امام حسین هم 6 گوشه است، به خاطر همینه، چون پایین پای امام حسین ایشون دفنه. سلام به خدا بر حضرت علی اکبر، سلام خدا بر پدر بزرگوارش. هر کی دوست داره به زودی زود تو کربلا پایین پای 6 گوشه امام حسین، یعنی کنار قبر مطهر حضرت علی اکبر، اونجا دخیل منده و عرض ادب کنه، یه دونه از اون صلوات های مشتی جوانی علی اکبری بفرسته.